بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فروع فی اختلاف دافع و القابض، لود دود دافع او انها هدیتون ملحقتون بر رشوت فی الفساد و الحرمه و دع القابض و انها هبتون صحیحه لداء القربت او غیرها احتمل تقدیم الاول لأن الدافع اعرف بنیته و لإصالت الزمانه فی الید اذا کانت الدعوا بعد التلف و الاقوى تقدیم الثانی لأنه يدع الصحه ولو ادع الدافع انها رشوه او اجرتون علی المحرم ودع القابض و کونها هبتن صحیحتن احتمل انه کذالک لان الامر یدور بین الهبت صحیحت و الاجارت الفاسده و یحتمل العدم اذ لا عقد مشترکه هنا اختلفا فی صحته و فساده فالدافع منکرون لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته فيحلف على عدم وقوعه وليس هذا من مورد التدائي كما لا يخفى. هرگاه بین دافع که مالک مال باشد و بین قاضی و حاکم که آخذ رشوه هست اختلاف بود، به این معنا که دافع میگد اون چرا من به شما دادم به صورت اعطاء حرام بوده، ولی قابض مدعی است که نه، به صورت عقد صحیح شرعی جایز بوده. آیا در همچه جاهایی قول دافع مقدم است و یا قول قابض مقدمه؟ سام نلیکن. اینجا سه صورت داره. در بعض از صور قول دافع مقدمه و در بعض از صور قول قابض مقدمه. اگر چنانچه ادعای دافع این باشد که اون چرا من به شما دادم هدیه بوده است، در واقع اون هم هدیه محرم، به جوری که اخذش بر شما حرام بود، تصرفش هم بر شما حرام بود، ولی قابض مدعی است که نخیر، شما به صورت هبه به من دادید، اون هبه هم هبه لازم و واجب بوده، شما در هبتون قصد قربت کردی و هبه اگر با قصد قربت انجام بگیرد از عقود لازمه است، و یا این که شما به عنوان رحم به من دادید، پس شما دیگه حق پس گرفتن رو نداری. اینجا قابض مدعی هبه صحیحه لازمه است، ولی مدعی مدعی هبه فاسده و هدیه فاسده. در همچه جایی قد یقال که قول مدعی مقدمه، برای اینکه اعطا کار مدعی است و مدعی به نیت خودش و قصد خودش از دیگران ابصره و اعرفه و اعلمه، چون خودش به ماف ضمیر خودش افسره، بنابراین مدعای قابض مقدمه. وقد یقال که نه، اینجا مدعای قابض مقدمه، برای این که قابض ادعا می کند سببی که انجام شده است سبب شرعی صحیح بوده، ولی مدعی ادعا می کند که سبب سبب غیر شرعی و محرم بوده. و ما دو روز قبل خوندیم تا اونجایی که ممکن باشد فعل مسلم را حمله بر صحت کردن، باید فعل او را حمله بر صحیح بکنیم. پس میگیم این قبض و اقبازی که صورت گرفته قبض و اقباز صحیح و شرعی بوده و باطل نیست. این یک صورت. و شیخ تقریبا این صورت دوم رو تأیید میکنه. ولی اگر مدعای قابض و مدعای مدعی دو چیز باشه، اینجا مدعای هر دوشون یک چیزه، هر دو گفتن هبه بوده، منتها یکی میگد هبه حرام بوده، یکی میگد هبه صحیح بوده. ولی اگر مدعای قابض و مدعای مدعی اصلا ماهیتا متفاوته، هر کدامی چیزی را ادعا می کنن. مدعی می گوید من این پول را به عنوان اجاره حرام به شما دادم، یا به عنوان رشوه به شما دادم، اما قابض میگه شما او را به عنوان هبه صحیح شرعی به من دادی. پس اینجا با صورت قبل فرق کرد، هر دو مدعی چیزی هستند که اون دیگری منکر اوست، یکی مدعی اجاره یا مدعی رشوه یعنی معاوضه و معامله با عوض، اما یکی از این دو مدعی هبه هست یعنی تملیک مجانی و اصلا مدعی معاوضه نیست، بلکه مدعی معامله است که تملیک مجانی است. اینجا هم قد یقال که قول قابض مقدمه، برای این که قابض مدعی صحت و مدعی مدعی فساد، و هر کجا بتوانیم حمله بر صحیح کنیم حمله بر صحیح مقدمه، بنابراین مدعای قابض اثبات میشه. ولی شیخ میگن نه، این حرف حرف درستی نیست، بلکه در اینجا باید بگیم قول مدعی مقدمه، برای این که بین این صورت و صورت قبل فرق کرد. در صورت قبل نوع معامله مورد اتفاقشون بود، هر دو گفتن هبه، منتها در وصف اختلاف داشتن، یکی گفت هبه صحیح، یکی گفت هبه فاسد. پس در صحت و فساد هبه اختلاف داشتن که وصف هبه هست، اما در اینجا یکی مدعی است که اجاره بوده است یا رشوه بوده است و دیگری مدعی است که هبه بوده. پس مدعای هر کدام غیر از مدعای دیگری است. بنابراین مدعی میگد هبه صحیح نبوده. حالا که هبه صحیح نبوده است قسم میخوره، چون منکر دیگه، قسم میخورد که هبه صحیح نبوده. قسم که خورد، این آقای قابض میشود ضامن. اگر عین مال موجود باشد عین مال را باید بده، و اگر مال تلف شده باشد بدل مال را باید به قابض بدهد. و اینجا باب تدائی نیست که هر کدام از اینها هم مدعی باشند و هم منکر، چون تدائی جاش موردی است که هر کدامی ادعای چیزی میکنن که اون یک اثر شرعی داره و هر دوی اینها هم در این که یک سبب شرعی صحیحی اینجا واقع شده است اتفاق نظر دارند، منتها اون سبب شرعی را درش اختلاف دارند. مثل این که زید میگد بنده خانه‌ام را به شما فروختم، عمرو میگد شما مغازتون را به من فروختید. پس در این که یک معامله صحیح شرعی اثردار انجام گرفته است اختلافی نیست، هر دوشون بر این معنا اتفاق نظر دارن، منتها بر سر معامله انجام گرفته اختلاف دارن که آیا بیع روی خانه بوده یا بیع روی مغازه بوده. اونجا چون هر دو مدعی هستند و هر دو منکر، هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم میخوره، نه معامله روی خانه واقع شده نه معامله روی مغازه واقع شده، هر دو را نفی میکنیم. اما اینجا اینطور نیست، اینجا قابض مدعی است عقد صحیح انجام گرفته ولی مدعی است عقد فاسد انجام گرفته. پس هر دوی اینها در این که یک عقد صحیحی انجام گرفته باشد اتفاق نظر ندارند. یکی میگد فاسد بوده، یکی میگد صحیح بوده. این اولا. و ثانیاً مدعای مدعی اثر نداره، هیچ اثر شرعی نداره، برای این که ما بعد از آنی که قسم خورد مدعی و مدعای قابض را رد کرد زمان ثابت میشه، اما زمان با اجاره فاسد ثابت نمیشه، زمان با رشوه ثابت نمیشه، بلکه زمان با قبض ثابت میشه. چون این مال به قبض قابض در آمده بود، خود قبض مقتضی زمان بود، منتها اگر هبه صحیح انجام شده بود هبه مانع زمان بود، وقتی قسم خورد بر نفی هبه مانع از بین رفت، پس مقتضی کار خودش را کرد. زمان را از قبض میفهمیم، نه اینکه زمان را از اجاره فاسد بفهمیم تا قابض بیاد بر نفی اجاره فاسد قسم بخورد و زمان از بین بره. چه بر نفی اجاره فاسد قسم بخورد چه قسم نخورد، بعد از آنی که مدعی مدعای قابض را با قسم رد کرد، زمان خود به خود چه میشه؟ ثابت میشه. پس باب مدعی و منکر جاییست که اثر مال هر دوتای عقدها باشه و اینجا زمان اثر عقد فاسد نیست، بلکه زمان اثر چیست؟ زمان اثر اون قبضیست که انجام گرفته. بله، هبه صحیح اثر داشت، هبه صحیح اثرش نفی الزمان بود، وقتی هبه صحیح با قسم رد شد نفی الزمان از بین میره و همون زمانی را که قبض اثبات میکرد خود به خود باقی میماند. پس اینجا جای تدائی نیست، به صرف این که مدعی قسم خورد و مدعای قابض را رد کرد زمان چه میشه؟ ثابت میشه. این هم صورت چندم. صورت دوم. صورت سوم این هست که هر دوی اینها، هم مدعی و هم قابض، ادعای عقد فاسد دارن. هم قابض میگد عقد فاسد بوده، هم مدعی میگد عقد فاسد بوده، اما بین عقدهای فاسد اختلافه. مدعی میگد رشوه بوده یا میگد اجاره فاسده بوده که حالا که عین تلف شده است درکش به عهده کی باشه؟ قابض باشه. ولی قابض میگه هبه فاسده بوده و هدیه فاسده بوده که اگر عین مال موجود بود ردش واجب بود، اما حالا که مال تلف شد دیگه ردش واجب نیست، چون کل ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده و عقد هبه از عقودی بود که صحیحش زمان آور نبود، فاسدش هم بعد از تلف زمان آور نیست. هر دوی اینها مدعی فسادن، اما قابض فساد غیر زمان آور را بعد از تلف مدعی است، ولی مدعی عقد فاسدی را مدعی است که بعد از تلف هم موجب زمان هست. اینجا هم بعضی ها میگن مثل صورت دومه، باید آقای مدعی قسم بخوره. بعضی ها میگن مثل صورت اوله، باید قابض قسم بخوره. و شیخ در آخر کار تأیید میکنن که در این صورت هم مدعی قسم میخورد و اصل الزمان چه میشه؟ اصل الزمان ثابت میشه. این هم سفری را که در آخر بحث رشوه مرحوم شیخ عنوان فرمودن. نهم از محرمات و از چیزهایی که فی نفسه حرام است و تکسب به او هم حرام است، سباب المؤمن. آدم به مؤمن بد بگه، آدم به مؤمن دشنام بده، حرف نامربوط بزنه، حرف ناسزا بزنه. در این که سب المؤمن و سباب المؤمن فی الجمله حرام است. چرا فی الجمله میگیم؟ برای این که ممکن است بگیم اگر کسی دفاعا لنفسه سب را با سب پاسخ داد، این حرام نیست. این را حالا بعد میخونیم، ممکنه کسی این حرف را بزنه. اما در این که سب المؤمن فی الجملت من المحرمات جای بحث نیست. هم قرآن گواهی به حرمت می دهد، هم سنت، هم عقل و هم اجماع. چرا؟ برای این که سب یکی از مصادیق ظلمه. ظلم که فقط تو سر طرف زدن نیست که، آبروی کسی را از بین بردن، تحقیر کردن، تنقیص کردن افراد هم قطعاً چیه؟ قطعاً ظلمه. و در این که ظلم یکی از عناوین محرمه هست بحثی نیست. از اون طرف بعض از جاها سب ایزائه، چون یه وقت هست من ظلم میکنم اما منظورم این نیست که به گوشش برسد و ناراحت بشه، اما یه وقت بد میگم هم به او ظلم میکنم و هم منظورم این است این حرف به گوشش برسه و ناراحت بشه. به این میگیم چی؟ ایزا. هم ایزا هست، هم ظلم هست و هم اذلال هست. آدم مؤمن را ذلیلش کرده. منتها آیا در سباب لازم هست طرف اینجا حاضر باشد یا نه؟ نه، میشه حاضر باشه، میشه حاضر نباشه. آیا حتما باید بدش بیاد؟ من به منظور بد آمدن ممکنه بگم، به منظور بد نیامدن هم ممکنه بگم. بنابراین میتونیم بگیم عرشود که این سبم چیزی شبیه غیبت، اما بین غیبت و بین سب عموم و خصوص من وجه غیبت. اولا باید طرف حاضر نباشه، ثانیاً باید طرف جوری باشد که از شنیدن این حرف چه بشه؟ ناراحت بشه، اما در سب لازم نیست حاضر نباشد، حاضر هم باشد سب هست، حالا چه به طرف برسه و بدش بیاد چه بدش نیاد. پس دو ماده افتراق دارن، یکی جایی که طرف حاضر نباشد و بدش بیاد به این میگیم غیبت، یکی جایی که طرف حاضر باشد چه بدش بیاد چه بدش نیاد به این میگیم سب. عرشبت که دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع، در هر حال در این که سب یکی از عناوین محرمه هست بحثی نیست. روایات متعددی هم امروز میخونیم که دلالت بر حرمت سباب المؤمن دارد. فروعون فاختلاف دافع و القابض، اگر دهنده رشوه و گیرنده رشوه اختلاف داشته، لود دود هود دعد دافع، اگر دافع ادعا کرد انها هدیه، این که پولی که من به شما دادم هدیه بوده است، هدیه رشوه‌ای، ملحقتون به رشوه، هدیه ای که ملحق به رشوه است در فساد و حرمت، ولی ود القابض انها هبتون صحیحه، قابض مدعی است که این هبه هبه صحیحه بوده، هبه جایزه هم نبوده، چه هبه ای بوده است؟ هبه لازم. از کجا میگید هبه لازم بوده است؟ چون به قصد قربت داده، اگر هبه با قصد قربت انجام گرفت لازم میشود. به قصد قربت داده شده است یا غیر از قصد قربت به رحم داده شده است، مثلا احتمل تقدیم الاول، محتمل هست که بگیم قول مدعی مقدمه. چرا قول او مقدم است؟ لأن الدافع اعرف و به نیت، دافع به نیت خودش از همه بیناتره، ولی اصالت زمان فلیت، قاعده ید تعمیم داره، عمومش شامل این مورد هم می شود. این اصالت زمان یعنی عموم قاعده زمان. بعض از محشین این اصل را با استصحاب و سریشون خواسته درستش بکنه. اذا کانت دعوا بعد تلف، البته اصالت و زمان در جایی است که بعد از تلف این ادعا باشه، چون اصلا زمان مال بعد از تلفه. زمان یعنی عهده‌داری، عهده‌داری در وقتی است که مال تلف شده باشه، مال تا موجود باشد که به عهده آدم نمیاد، به ذمه آدم نمیاد، مال که تلف شد به عهده میاد، حالا یا مثلش به عهده میاد و یا قیمتش به عهده میاد. بنابراین به اصالت و زمان میتوانیم تمسک بکنیم بعد از تلف. ول اقوا تقدیم الثانی، اقوا این است که قول قابض مقدمه. چرا؟ لأنه یدعی الصحه، چون قابض مدعی صحته. حالا که مدعی صحت شد، گفتیم حمل فعل مسلم بر صحت مهما امکن باید انجام بگیرد. بله، عرض می شود که ولو ادعا، این صورت اول. صورت دوم، ولو ادعا دافع انها رشوه، اگر دافع مدعی باشد که این هدیه نیست رشوه است، که اگر تلف هم میشد باید بدل رو بده، یا اجاره هست اجاره حرام، او اجرتون علی محرم، اصلا طرف اجیر شده، قاضی را کرایه کرده که به باطل حکم بکنه و اینقدر پول بگیره. خب اگر ادعا کرد اجرت بر حرام را، یا ادعا کرد رشوه را، و رشوه گفتیم نوعی جعاله هست نه اجاره مثلا. و دعال قابض کونه ها هبتن صحیحه، قابض میگد نخیر این هبه بوده است، هبه صحیحه هم هست، خلاف شرعی هم صورت نگرفته. احتمل انه کذالک، محتمل است اینجا هم مثل صورت اول باشه، یعنی قول قابض بر قول مدعی مقدم باشه. چرا قابض مقدم باشد؟ لأن الامر یدور، چون امر دائر است بین مدعای قابض که هبه صحیحه هست، بین هبه صحیحه و مدعای مدعی که اجاره فاسده هست، و حمل فعل مسلم بر صحت میگد قول قابض مقدمه. و یحتمل العدم، و محتمل است اینجا قول قابض مقدم نباشه، چون هر دوی اینها در نوع عقد اختلاف دارن، اما در اول هر دو در نوع عقد اتفاق داشتن، هر دو میگفتن هبه، یکی میگفت هبه شرعی، یکی میگفت هبه غیر شرعی، اونجا در وصف اختلاف داشتن، اینجا در نوع اختلاف دارن. و یحتمل العدم از لا عقد مشترک هنا، اینجا عقد مشترکی وجود ندارد که اختلافا فی صحتهی و فساده، که در وصفش اختلاف داشته باشند، در وصف صحت و فساد، بلکه فدافع و منکرون لأصل العقد الذی یدعیه القابض، دافع منکر اصل هبه صحیحه، میگه اصلا هبه ای نبوده، اجاره بوده، اجاره با هبه زمین تا آسمان فرق دارد. فدافع و منکرون لأصل العقد الذی یدعیه القابض لا منکرون لصحتهی، حالا که منکر اصل شد علل منکر الیمین، فیحلف بنابراین مدعی قسم میخورد علا عدم وقوعه، بر این که عقد صحیح واقع نشده است. وقتی قسم خورد زمان به عهده این آقای قابض چه میشه؟ ثابت میشه. و لیس هازا من مورد تداعی، این از موارد مدعی و منکر نیست که هر دو مدعی باشن و منکر، چون گفتیم مدعی و منکر جایی است که هر دو در اصل این که عقد صحیحی واقع شده است اتفاق نظر دارند، و هر دو عقدم اثر شرعی داره. اینجا اینطور نیست، یکیشون میگه عقد فاسد صورت گرفته پس بر عقد صحیح اتفاق نظر ندارن، و اون عقد فاسد هم که اجاره باشد اثر شرعی نداره، زمان اثر اجاره نیست، بلکه زمان اثر قبض، نه این که اثر اجاره باشه، پس این باب تداعی نیست. و لیس باب از مورد تداعی کمالا یخفا، این هم صورت دوم. و اما صورت سوم، ولود در ادافع و انها رشوه، اگر دافع میگد این رشوه بوده، قابضم میگد عقد فاسد بوده، اما فاسد غیر رشوه‌ای، فاسدی که زمان آور نباشه، ولود دافع و انها رشوه والقابض یدعی انها هدیه فاسده، چرا میگد هدیه فاسده هست؟ لدفع الغرم عن نفسه، برای این که زمان را بعد از تلف از گردن خودش برداره. مگر زمان برداشته میشود؟ بله، بناءً علی ما سبق، بنابر اون چه که سابقا گذشت، من ان الهدیه المحرمه، سابقا گفتیم هدیه محرمه موجب زمان هست یا نیست؟ نیست، چون گفتیم کل ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. خب حالا در همچه جایی ففی تقدیم الاول آیا قول دافع مقدم است لاصالت زمان، یعنی لعموم قاعده زمان فعلیت، اول آخر مقدم است که آخر کی باشه؟ قابض باشه، یا قول قابض مقدمه؟ چرا؟ لاصالت عدم سبب زمان. اصل این است که سبب زمان صورت نگرفته باشد. اگر اجاره واقع شده باشد یا رشوه واقع شده باشد سبب زمان. اصل این است که اجاره و رشوه انجام نگیرد. این استصحاب دیگه. ولی اصالت عدم سبب زمان، اصل این است که سبب زمانی صورت نگرفته باشد. و منع اصالت زمان، شک داریم مورد از موارد اصالت و زمان باشه، چون اگر هبه هبه صحیحه باشد اینجا جای زمان هست یا نیست؟ جای زمان نیست دیگه، پس اصالت و زمان رو هم قبول نداریم. شبهه شبهه مصداقیه است و عدم قبول اصالت و زمانی که شما بهش تمسک کردید. حالا اولی درست است یا دوم؟ وجهانه. اقوا هما الاول، اقوا این است که قول اول درسته، که قول اول تقدیم قول کی باشه؟ دافع. تقدیم قول دافع. چرا؟ لأن دعوا عرشبت که بله، لأن عموم خبر علالیت، به علت این که عموم علالیت ارسول که ما اخذت یقضی به زمان. هر جا ما شک کردیم عموم علالیت را میریم سراغش. از عموم علالیت وقتی دست بر میداریم که یقین بکنیم سبب و زمان از بین رفته. چه وقت یقین میکنیم؟ بدانیم هبه صحیحه بوده. ما که نمیدونیم هبه صحیحه انجام گرفته. اگر بدانیم هبه صحیح انجام گرفت از عموم علالیت دست بر می داریم، و الا هر کجا شک کردیم به عموم علالیت چه کار می کنیم؟ تمسک می کنیم. بنابراین اقواهم الاول لأن عموم خبر علالیت یقضی به زمان الا مع تسلیت المالک مجانن، مگر این که مالک مجانن تسلیت کرده باشه و ما شک داریم هبه صحیح انجام گرفته است یا نه. اصل این است که انجام نگرفته باشد. ول اصل و عدمه، اصل این است که همچه تسلیمی همچه تسلیتی انجام نگرفته باشد. و این اصل عدم تسلیت حاکمون علا اصالت عدم سبب زمان. این بر اصل عدم سبب زمان که در اجاره فاسد می آوردید حاکمه، برای این که رفع شک از او می کنه. وقتی هبه صحیح انجام نگرفته باشد دیگه خود به خود اجاره فاسده موجب زمان هست لعموم قاعده هیت. فف هم که واقعا مسئله دقیق است و احتیاج به تعمق و تأمل داره. التاسعه، سب المؤمنین حرام فی الجمله بالادله الاربعه، قرآن و عقل و اجماع و سنت. لان السب ظلم، ولعن السبع ایزاون ولعن السبع ازلالون. فرق بین ایزا و ظلم معلوم شد یا نه؟ فرق چی شد؟ ایزا کجا میگیم؟ جایی که به منظور این که به گوش طرف برسد و ناراحت بشود به این میگیم ایزا. اما ظلم لازم نیست اینطور قصد ما باشه. عرض میشود که ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله، امام باقر فرمود، رسول خدا فرمود: سباب المؤمن فسوقون، سب مؤمن فسقه، و قتاله کفرون، جنگ با مؤمن موجب کفره، و اکل لحمهی معصیتون، غیبت مؤمن حرام است، و حرمت مالهی که حرمت دمه. همینطور که خون مؤمن محترم است، مالش هم همونطور محترمه. احترام مال مؤمن مثل احترام خونشه. و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله: سباب المؤمن کل مشرف علی الهلکه. این عبارت یه مقداری نامعنوسه. بعضی نسخه ها ساب المؤمنه. اگر ساب المؤمن باشد به صیغه اسم فاعل معنا خیلی سرراسته. ساب المؤمن کل مشرف علی الهلکه، کسی که مؤمن را سب می کند مثل کسی که دارد کسی را چه کار می کنه؟ می کشه و هلاکش می کنه. اما اگر سباب بود، یا سباب که مصدر است باید به معنای اسم فاعل بگیریم، همون معنای چی باشه؟ ساب باشه. یا مشرف را مشرف بخوانیم و مصدر بگیریم تا جور بیاد، بگیم سباب المؤمن کل اشراف علی الهلکه، اون وقت مشرف به معنای اشراف. دشنام دادن به مؤمن مثل مشرف بودن بر قتلشه. بالاخره باید یه جوری توجیهش بکنیم. سباب المؤمن کل مشرف علی الهلکه. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر، این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده. قال جاء رجل من تمیم، مردی از تمیم آمد حضور پیغمبر و به پیغمبر عرض کرد: اوصنی، به من وصیت بفرمایید، سفارش کنید. فکان فی ما اوصا، پیغمبر مسائلی را به عنوان سفارش به او فرمودن، از جمله این فرمودن: لا تسبو، بد زبان نباشید، دشنام ندید، که اگر دشنام دادید فتکتسب العداوه، شما دشمنی کسب میکنید. درسته، میگن هر کس باد بکارد چی درو میکنه؟ طوفان درو میکنه دیگه. کسی که فحش داد چی درو میکنه؟ عرشبت که دشمنی درو میکنه. خب البته اینجا عامه، یعنی چه مؤمن و چه غیر مؤمن، ولذا بعضی ها این نهی را نهی ارشادی گرفتن نه نهی مولوی. و روایت الحجاج، یعنی این کار نکنید که اینطور نشه. و روایت الحجاج و همچنین روایت حجاج از موسی بن جعفر علیه السلام عن ابی الحسن: فر رجلین یتصابان، دو نفر، این به اون فحش میده، اونم به این فحش میده، میگه تو اون طرف جوب، من این طرف جوب، دست به روی هم بلند نمی کنیم، تو بد بگو، من هم در مقابل به شما چی میگم؟ بد میگم. اینها هم رو سب میکنن. حالا کدوم یکی گناهکارن؟ امام فرمود: البادی منهما ازلم، هر دو بد کردن، اما اونی که ظلمش بیشتره کیه؟ اونیست که شروع کرده. و وزرهو علا صاحبه، این وزرهو علا صاحبه به حسب ظاهر جور نمیاد دیگه. مگر این که صاحب را به معنای مصاحب بگیریم، یعنی اونی که با این آقای دشنام دهنده مصاحبه است که کی باشه؟ اول باشه، یعنی وزر دومی به گردن کیه؟ اولی. و یا این که اون نسخه بدل درست باشه و وزر و صاحبهی علیه، اون کسی که بادی بود وزر صاحبش به عهدش هست، یا این طور بگیم. خب اینم شیخ میگه درست نیست، چون امام فرمود هر دو ظالمن. اگر وزر به گردن صاحب باشد یعنی اون یکی دیگه چیه؟ بیگناهه. ولذا در عبارت یک اغتشاشی است و باید ما یه جوری توجیهش بکنیم. حالا توجیه میفرماید. بله، و وزرهو و وزر صاحبهی علیه، اونم هست دیگه، وزر خودش و وزر صاحبش هر دوش به گردنشه، یعنی دوچونه هست دیگه، چون خودش که دیگه جای بحث نبود دیگه. قال البادی من هما ازلم و وزر صاحبهی علیه و وزرهو، یعنی وزر اون یکی که دومی بوده، علا صاحبه، بر مصاحبش که همون اولی باشه. البته مالم یعتذر الالمظلوم، مادامی که عذر نخواد، که اگر عذر خواست خدا ازش میبخشه. خلاصه و فی مرجع الزمائر اغتشاشون، واقعا زمیر را بخواهیم به صاحب برگردانیم، به بادی برگردانیم، هر جوری بگن، در معنا یک اغتشاشی به وجود میاد، برای اینکه لازمش این است که اون دومی اصلا وزر و وبال و گناهی نداشته باشد. و فی مرجع الزمائر اغتشاشون و یمکن الخطا من الراوی، راوی نفهمیده. و المراد، حالا مراد به حدیث والله اعلم اینه که این آقا گناه خودش را عرشبت که وزرش را میبره، اون صاحبش هم دوتا گناه داره، یک گناه مال خودش، یک گناه هم به این آقا میبخشه. پس در واقع دوتا معصیت انجام گرفته، اما چند تا گناه داره؟ سه تا گناه داره. گناه اصلی ها مال مرتکبین و گناه دومیه عرشبت که اضافه هست مال این آقایی که شروع کرده، مثل وزر این صاحبش به عهده‌اش میاد دیگه. چرا؟ لعیقائهی ایاه و فسب، اگر این بد نمیگفت که اون بد نمیگفت دیگه. من غیر ان یخفف عن صاحبهی شیئون، بدون این که عرشبت که از اون دیگری چیزی کم بشه. یادتون تو قرآن هم خدا میگه دیگه، خدا میگه که اینایی که ضعیف بودن، ضعفا میگن ها اولای کبرا اونا ازلونا فآتهم ضعفا من العذاب، خدا یا عذاب ما رو هم به اینها بده، اینا رو دو برابر عذاب بکن. خدا میگه جهنم ما جادرن لکلن ضعفون، ما به هر کدام چند برابر میتونیم پاداش بد بدیم دیگه. اینجا هم بیاییم بگیم که این دومی هم گناه اصلی دارد و هم گناه فرعی دارد. من غیر ان یخفف عن صاحبهی شیئون فاذا اعتذر الی المظلوم، اگر عذر آورد پیش مظلوم عن سبه و ایقائهی یا ببخشید من شما را به فحش دادن واداشتم و عذر آورد از ایقاع دومی در سب، اگر عذر خواست بر امن الوزرین، از دوتا گناهش بری میشه، به شرطی که توبه هم کرده باشه البته. ثم ان المرجع فی السب الی العرف، سب چیست؟ سب رو عرف باید تشخیص بده. و فسره فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد سب رو اینجور تفسیر کرده، به اسناد ما یقتضی نقضه، بعضی ها این هوش افتاده، به اسناد ما یقتضی نقصه الیه، اسناد بدهد چیزی که مقتضی نقص شخص است، اون رو اسناد به شخص بده، یا به اسنادهی، این آقای سب کننده اسناد بدهد، اون چه که مقتضی نقص طرف هست اون را اسناد بدهد الیه به طرف. مثل این که بهش بگد ای آدم پس الوزی، ای ناقص، ای آدمی که کم بود داری. وفی کلام بعضن آخر، بعضی ها گفته ان ان سب و شتمه به معنا واحد. وفی کلام سالس ان سب ان تصف شخص به ما هو ازراء، چیزی که باعث اذیتش بشه و باعث نقصش بشه. فیت خلوف نقصه کل ما لا یوجب العزا، اگر ازرا با نقص مقابل هم ذکر شد پس نقص باید غیر ازرا باشه، چیزی که موجب نقص بشود ولو طرف ناراحت هم نشه. باز به اون سب گفته میشد یا سب گفته نمیشه؟ سب گفته میشه، در سب لازم نیست طرف ناراحت بشه. فیت خلوف نقص کل ما یوجب العزا کل قز اول حقیر اول وزی اول کافر اول مرتد و تعبیر به شیء من بلاء الله، ای جزامی، ای پیسی، ای کسی که به مرض برست دوچار هستی. ثم انه لا، بله ببخشید من درست کردم که چه اذیت بشود چه نه، حتما باید اذیت بشه. ثم انه لا یعتبر فی صدق سب مواجهت المسبوب، لازم نیست اینجا باشه، نعم یعتبر فیه قصد الاهانه، باید به قصد توهین گفته بشه. و نفس فنسبت بینه و بین الغیبه، نسبت بین سب و غیبت عموم و خصوص چیه علمای اعلام؟ یعنی دو ماده افتراق دارن. ماده افتراق غیبت چیه؟ این که طرف حاضر نباشد و من هم به قصد تنقیص نگویم، اما در این حال طرف وقتی میشنود چه بشه؟ ناراحت چون غیبت ذکر رو که اخاکه به ما یکره ولو من به قصد تنقیص نگه. این میشه ماده افتراق غیبت. ماده افتراق سب جایی که حاضر باشه، ماده اجتماعش جایی که غائب باشه، من به قصد اهانت بگم طرفم ناراحت بشه، اینجا هم غیبت هست و هم چی؟ و هم سب هست. معلوم شد؟ به شرط که منم قصد داشته باشم. اگر من قصد داشته باشم غیبت هست، اون وقت اون دیگه سب نیست. خب پس نسبت بین اینها می شود عموم من وجه. حالا اونجایی که دوتا ماده با هم جمع شدن و ظاهر و تعدد العقابه فی مادت الاجتماع لأن ذکر شخص به ما یکرهه لو سمعه ولو لا لقصد الاهانه، ولو قصد اهانت نداشته باشه، همینقدر که طرف ناراحت بشود این غیبتون محرمه، این غیبته، و من که به قصد اهانت میگویم والاهانتو محرمون آخر. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. البته فردا من نمیدونم، فردا مقام معظم رهبری ساعت 9 وارد قم میشن که همون فلکه جهاد خیابان بهروز. عرض شد که اگر 7 تا 8 نمیدونم آیا میرسیم بخونیم از اینجا بریم به استقبال، یا این که دیگه از اول صبح باید آماده شد برای استقبال از مقدم مبارک ایشون. بله 8 ساعت 8 یعنی 8 باید رفت دیگه. بله خیلی خوب. حالا اگر آقایون مایل بودی، چون ما خیلی عقبیم، البته سحر را هم با اجازتون نمیخونیم، چون سحر هم مثل تنجیم خلاصه، چون ما الان بحثای جالب در پیش داریم، بحث غنا در پیش، انشالله آقایون اگر بیشتر مطالعه بکنید بتونید چیزایی بنویسید. ما دوره قبل بعضی از آقایون جزوه در غنا نوشتن، جایزه گرفتن، عرشبت که بهشون جایزه میدیم کسانی که واقعا روش زحمت بکشن. بحث غیبت هست، بحث کذب هست، اینا از بحثای خیلی جالبه برای اینکه برسیم حد و قبل تا شماسه 5 و 4 و 5 و اینها قبل از ماه رمضان بخونیم که